سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. امروز چندی است؟ 7 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 28 نوامبر سال 2023 میلادی. نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ادامه دارد. سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. یکی از سخنرانان محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی است. او در این نشست مدعی شد که در 800 روز گذشته حکومت طالبان اقتصاد افغانستان را سقوط داده، بیکاری و فقر در این مدت به اوجش رسیده و در ماده نیز چور و چپاول جریان دارد. مقام های طالبان تا به حالا در این مورد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها چون این ادعاها را رد کرده و حکومتشان را مشروع خواندند. جزئیات تا لحظات دیگر. اوچا اداره امانگی کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید عملیات رساندن کمک ها در جریان امسال در افغانستان با چالش های فزاینده روبرو شده. گزارش دیروز اوچا گفت که میزان این چالش ها نسبت به سال گذشته 21% افزایش یافته. در ادامه آمده که این اداره امسال ده ها مورد جلوگیری از رساندن کمک ها را ثبت کرده. به گفته اوچا امدادرسان ها 659 برنامه کمک رسانی را امسال به تعویق انداختند که نسبت به سال گذشته 68% افزایش را نشان می داد و در ماه اکتبر امسال 25 کارمند اوچا و مؤسسه های مرتبط با آن بازداشت شدند. حکومت طالبان به تازگی 4 کارمند محلی مؤسسه جی آی زیت جرمنی را بازداشت کرد. حکومت طالبان تا نشر این خبر در مورد گزارش او اوچا واکنش نشان نداده است. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس وارد پنجمین روزش شده. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود، برای به تأخیر انداختن جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود به مسئولیت غیر نظامیان توجه بیشتر کند. هر دو جانب آتش بس را که دیروز به پایان می رسید برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دور مبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تا اکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. اما اسرائیل تعهد کرده که اگر دیده شود دیگر گروگانان رها نمی شوند، جنگ را برای از بین بردن این گروه با تمام قوت از سر می گیرند. و مقام های اوکراین می گویند که اردوی روسیه شب گذشته بر شهر کریوی ری در منطقه دونتسک در شرق اوکراین حمله راکتی انجام داده. یوسن ستنیچنکو رئیس نظامی اداره این شهر امروز در تلگرام گفت که بررسی زیان‌های وارد شده جریان دارد. او افزوده که زیرساخت‌های شهر تا اکنون به شکل عادی به فعالیتش ادامه می‌دهد. سرهی لیساک والی منطقه همجوار دنیپرو پتروویسک نیز با نشر خبر در تلگرام گفته که توپخانه اردوی روسیه بر منطقه نیکوپول آتشباری کرده. با گفته او تا اکنون گزارش را از وارد شدن زیانها در این منطقه دریافت نکرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی. ساعت هم 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات در تاجیکستان باز بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تأکید کردند. اوچا میگوید در جریان امسال چالش ها در روند امدادرسانی 21% افزایش یافته. شکایت مردم هم زیاد.
نخانیم آرد نیست، همه هم صوبه که هم من از همسایه یک کاسه آرد قرض کردیم. همه یک کاسه آرد مربطه که من خمیر کنم به اولادای من بکنم.
تمدید آتش بس میان حماس و اسرائیل، قرار است گروگانان و زندانیان بیشتر امروز رها شوند. شمار از هنرمندان موسیقی میگویند که عامل مشکلاتشان وضع محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌های آنهاست.
معرف اسلامی اگه ما را بخندن نمیمانه دیگه کار خبر ما زمینی کار خبر ما برابر کنن.
در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی، در این نشست مدعی شد که در 800 روز حکومت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، بیکاری و فقر به اوجش رسیده و در معادن نیز چور و چپاول جریان دارد. مقام های طالبان تا به حالا در مورد این اظهارات واکنش نشان ندادند. بیشتر در این مورد از جاوید فیضی.
محمد اسماعیل خان، فرمانده سابق جهادی، در دومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی هرات مدعی شد که رژیم کنونی طالبان تهدید برای افغانستان و منطقه است و حوصله جهان هم به پایان رسیده است. او گفت که در 800 روز حاکمیت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده، میلیون ها نفر پناهنده شده و در کنار آن در معادن چور جریان دارد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در افغانستان تامین است و هیچ تهدید از افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود. محمد اسماعیل خان طالبان را متهم کرد که به تعامل اعتقاد ندارند، صلح نمیخواهند و خواستشان این است که مردم باید با آنها بیعت کنند.
در طول مدت‌ها بارها در این رابطه گفتگوهای تقاضاهای صورت گرفته، اما شما یک بار در طول مدت لااقل 20 سال یا 25 سال هرگز نشیدیم که طالبان اونها درخواست مذاکرات صلح بین افغان‌ها را اینا ایجاد کرده باشن یا گفته باشن. یقین دارم که متاسفانه طالبان با خصوص در شرایط فعلی که اونها خود قهرمان میدانن که سه قاره دنیا، اروپا، امریکا، استرالیا در این جنگ میگن که ما شکست دادیم، حالا اونها دیگه برای خود رقیب نمیدانن و اونها میگن ما با دیگه بیان زیر اصطلاح پرچم ما با ما بیعت کنن. اونا تنها نمیخوان که بیان و کسی در افغانستان باید زندگی کنم، بگه بیان هر کس در افغانستان بیعت کنم تا زنده بمانه.
این فرمانده سابق جهادی همچنین مدعی شد که صبر جهانیان در برابر طالبان به پایان رسیده است و کشورهای منطقه نیز باید از تهدیداتی که از سوی طالبان متوجه آنهاست آگاه باشند. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما همواره تاکید کرده است که به تعامل باور دارند و هر گونه اختلاف باید از طریق گفتگو حل شود. اما شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع ملی نظام پیشین افغانستان، میگوید که طالبان به تعامل اعتقاد ندارند و سیاست که انتخاب کردن را برای جنگ دیگر در افغانستان باز خواهد کرد. وی از سیاست های تعامل با طالبان در منطقه و جهان انتقاد کرد و افزود که این سیاست سبب افزایش افرادگرایی در افغانستان و منطقه می شود.
پالیسی تعامل منطقه و دنیا باعث از این میشه که افرادگرایی دیگر تشویق شود در منطقه و رشد کنه. از این خاطر که طالبان نه اراده از این را داره و نه ظرفیت از این را داره که با همه گروپای افراطی منطقه جنگ کنن. نه جلب ایتیایی ما در اینجا گرفته میتونه، نه جلب حزب تحریر گرفته میتونه، نه جلب ایمی را گرفته میتونه، نه القاعده و داعش و غیره را.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بارها مدعی شده است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد و از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشور نیست. علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در کنفرانس امنیتی هرات بر مبارزه با طالبان تاکید کرد و گفت که آنها با مبارزه با طالبان ادامه خواهند داد. کنفرانس امنیتی هرات که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به روز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده بود، به روز سه شنبه پایان یافت. در این نشست وضعیت افغانستان، نیازها، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی، حقوق بشر و بسیاری موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. داوود مرادیان، یکی از بانیان این کنفرانس، در پایان 11مین نشست کنفرانس امنیتی هرات گفت که در این نشست نمایندگان 25 کشور، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی حضور داشتند. شماری از مقامات پیشین افغانستان نیز شرکت کردند و درباره راه‌های آینده افغانستان گفتگوهای مختلف داشتند.
دومین روز نشست هرات در تاجکستان، شماره از چهره های سیاسی، مقام های پیشین و فعالان سیاسی در این نشست اشتراک کردند. شماره از آنها حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و روی ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. بحث میکنیم در این مورد با محمد اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی در جرمنی. خوش آمدین جناب اتمر صاحب. اهمیت نشست هرات در تاجکستان در کدام حد است؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز ما. البته این قسمی که خبر دارین از طرف مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان این نشست برگزار شد و به نام نشست امنیتی هرات. البته نشست امنیتی هرات از سالهای گذشته هر از گاهی در هرات زمانی که اونجا حکومت جمهوری بود دایر می شد و قبل از او هم در هرات نشست و امنیتی دایر شده بود. البته این دهمین نشست است، چون در افغانستان هم این فضا مساعد نبود برزی. اینا همین نشست در تاجیکستان و در شهر دوشنبه برگزار کردن. من فکر می کنم نشست یک تعداد سیاسیون افغانی بود که اینا در مجموع سر وضع فعلی افغانستان طرح‌هایی هم داشتن، در بین خود بحث و ملاقات کردن.
اتمر صاحب، مخالفان طالبان با برگزاری چنین نشست‌ها دنبال چی هستند؟
خب شما من حیث یک شهروند، من حیث یک افغان، هر افغان حق داره که در مورد کشور خود بیندیشه، در مورد کشور خود فکر بکنه و در مورد کشور خود طرح بده. ایره ما محدود ساخته نمیتونیم که با 40 میلیون نفوس افغانستان امو فکر را داشته باشن که حکومت طالبا دارن. این حق امو هر افغان است در هر کجای دنیا، چی در داخل و چی در بیرون، که ناصره مسائل کشور خود بحث کنن، گفتگو بکنن. و البته این به این معنا نیست که گویا این نشست میتونه که تمام استراتیجی هایی که او مخالف حکومت طالبا باشه ایره به شکل اینا در بیارن. اما میتونه که یک بخش از امی نظریات باشه که بالاخره در نهایت با یک طرح عمومی بیانجامه و شوه که یک دیدگاه مخالف حکومت طالبان را وجود بیاره.
درست. و بخش از اظهارات محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین جوادی را داشتیم جناب اتمر، که گفته چپاول در معادن جریان داره. یعنی در واقع یک حرف بعدف سفید نمایی از کارنامه های حکومت پیشین است، یا در واقع چون این چیز فکر میکنین جریان داره؟
ببینین قراردادهایی که در قسمت معادن صورت گرفته و یا بعد از صورت میگیره بسیار عجولانه صورت گرفته. امی سرمایه‌گذاری های چین شما یک دفعه ببینین در کشورهای عقب مانده، در سریلانکا، در کانگو، در نایجیر و در بسیاری کشورهای عربی، اینا سرمایه‌گذاری هایی که روی معدن میکنن، ایتو برتان عرض بکنم که 90% این معدن اینا در اختیار خود میگیرن. ما ایره با حکومت طالبان پیشنهاد میکنیم که معدن حق تمام مردم افغانستان است و او سرمایه ملی است. یک زود بدون در نظر گرفتن مسائل بسیار تخصصی از این معدن اینا به حراج نگذارن. درست است که یک مقدار پول بازرس از اینا قرار میگیره، ولی کشورهای غول اقتصادی مانند چین اگر اینا یک بار در معادن افغانستان دست از اینا برسه، ایرا باور داشته باشین که افغانستان هیچگاه از قرض از امی سرمایه‌گذاری ها خلاص نخواهد شد و افغانستان هم بمون سرنوشت دوچار میشه، مثل که نایجیریا، کانگو، سریلانکا دوچار شده بود. این خیلی خطرناک است. ما از معدن خود طوری باید استفاده بکنیم که اون بسیار مفیدیتش بر مردم ما باشن، نه ای که ما به خاطر از اینکه صرف با پول دسترسی پیدا بکنیم هر چیزی که دل کشوری که اونا تمام برنامه‌شان بر اقتصاد خودشان است، نه بر اقتصاد کشورهایی که اینا اونجا سرمایه گذاری میکنن. این ای یک تشویش است، این تنها برای شاید برای آقای اسماعیل خانم نباشه، این تشویش برای تمام کسایی که در افغانستان علاقه دارن و چیز را میفهمن، این مای تشویش از اونا هم هست.
تشکر میکنم از شما محمد اساق، حتما آگاه مسائل سیاسی از جرمنی با ما و شما.
از این لحظه و بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه مییابه. برنامه های رادیو آزادی را میتونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در جریان امسال چالش ها در روند امدادرسانی 21% افزایش یافته. اوچا در گزارشی که دیروز در صفحه اینترنتی اش نشر کرد گفته که مداخله ها در روند توزیع کمک ها و وضع محدودیت بر حضور زنان در روند کمک رسانی باعث تعلیق برخی از فعالیت هایشان شده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در سال 2023 عملیات‌های بشردوستانه با چالش‌های زیادی در افغانستان مواجه شده است. اوچا در گزارشی که 27 نوامبر در وبسایتش منتشر کرده گفته است که چالش در روند عملیات‌های بشردوستانه در سال جاری نسبت به سال قبل آن 21% افزایش یافته است. اوچا افزوده که در سال جاری میلادی 999 چالش در اجرای عملیات‌های بشردوستانه ثبت کرده است، از این میان 10% این چالش ها در ماه اکتبر ثبت شده است که مشکلات اداری و بوروکراتیک عمدترین چالش برای فعالیت های این اداره خوانده شده است. با بیان این اداره سازمان ملل متحد، بیشتر چالش های ماه اکتبر در هنگام رسیدگی به آسیب دیدگان در هرات بوده است که مقامات حاکم فعالیت های روزانه این دفتر را با مداخله شورای علما و اداره اقتصاد اجازه میداد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره ادعای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از ادعای مربوطه به مداخله افراد و مسئولان حکومتشان در روند کمک رسانی را رد کرده است. بر اساس گزارش شرکای اوچا، آنها به گونه موقت 659 برنامه را در سال 2023 به حالت تعلیق درآوردند که نشان دهنده افزایش قابل توجه 68% نسبت به زمان مشابه در سال 2022 است. از این تعداد 77 برنامه در اکتبر 2023 به حالت تعلیق درآمده است. اوچا گفته که بیشتر این چالش ها مداخله در امور کمک رسانی، ایجاد محدودیت برای زنان برای اشتراک آنها در سطح رهبری و پایین برنامه های کمک رسانی بوده است. این اداره ملل متحد افزوده که فرمان های مقامات حاکم بر زنان بر چگونگی فعالیت این اداره تأثیر گذاشته است. بر اساس آمار اوچا، تنها در ماه اکتبر 25 کارمند مؤسسات ارائه کننده کمک های بشردوستانه و همکار این سازمان بازداشت شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً 4 کارمند محلی مؤسسه آلمانی GIZ را بازداشت کردند. حکومت طالبان تا به حال در پیوند به بازداشت کارمندان نهادهای امدادرسان اظهار نظر نکرده است. این در حال است که شماری از افغانهای نیازمند مدعی‌اند که هرچند نامهایشان در لیست کمک‌ها گرفته شده است، اما تا به حال کمک اندک دریافت کردند. یک زن نیازمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که سرپناه درستی برای زمستان ندارند و در آماده کردن وعده های غذاییشان هم با مشکل مواجه هستند.
فعلا ما هیچ نوع کمک دریافت نکردیم. در رمضان یک نیم بوجیات، یک نیم سیر برنج، یک بشکه روغن گرفتیم. بعد از او هیچ کمک ممک درک نداره او نگرفتیم. او شوهر یعنی در سر سرک کار میکنه، دستمال کاغذی سودا میکنه، دش پیپر. در خانه آرد نیستم، میام صبح که هم مزم سایه یک کاسه آرد قرض کردیم. یک کاسه آرد مرابطه که من خمیر کنم به اولادای من بکنم.
در همین حال محمد یک تن از باشندگان ولایت غور با انتقاد از نبود شفافیت در روند توزیع کمک ها می گوید که در حال حاضر روند کمک رسانی در محلشان متوقف شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کمک ها خوب از که دالی نمیدنی که برادر کردارم چی به چی است در ما دوشار مشکلات هم مردم ها دوشار فقر هم مردم ها خدا حالا خلاصه روزگارش خیلی فلج هم خیلی بعضی کسا این من خیلی دروازای سخت سپریم هنم.
این در حال است که پیش از این نیز برخی از اداره های سازمان ملل متحد از وجود مداخلات مقامات محلی طالبان در روند کمک رسانی گزارش های را منتشر کرده بودند، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره این گونه گزارش ها را رد کردند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
آتش‌بس تمدید شده میان اسرائیل و گروه تندرو حماس در نوار غزه برقرار است. گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، تعهد کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. آتش‌بس چهار روزه که در جریان آن ده ها گروگان و زندانی از هر دو جانب رها شدند، شب گذشته برای آزادی گروگان ها و زندانیان بیشتر تمدید شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، امروز وارد پنجمین روز خود شد. گروه حماس برای به تأخیر انداختن از سرگیری جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند و اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود به مسئولیت غیر نظامیان بیشتر توجه کند. طرفین آتش بسی را که دیروز به پایان می رسید برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دور تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تاکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. اما اسرائیل متعهد شده که اگر دیده شد که دیگر گروگانان رها نمی شوند، جنگ را برای از بین بردن گروه حماس با تمام قوت اثر می گیرد. جنگ میان اسرائیل و حماس بعد از آن آغاز شد که این گروه فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد و صدها نفر اکثریت غیر نظامیان را کشت و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل هم به حملات تلافی جویانه بر نوار غزه متوسل شد و در جریان بیش از 7 هفته جنگ، به گفته مقامات غزه که زیر کنترل حماس است، هزاران فلسطینی کشته و زخمی شدند. آن سو وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن قرار است در جریان این هفته از منطقه بازدید کند. این سومین بازدید وی بعد از آغاز جنگ از منطقه خواهد بود و انتظار می رود که برای یک تمدید دیگر آتش بس و رهایی گروگان‌های بیشتر فشار وارد کند. وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای بلینکن تلاش‌های حفاظت از غیر نظامیان در جریان عملیات اسرائیل در نوار غزه و رساندن کمک به مردم را نیز بررسی می کند. اگرچه واشنگتن از حملات اسرائیل بر نوار غزه حمایت کرده، ولی وزیر خارجه آنتونی بلینکن این را هم گفته که فلسطینیان بسیار زیادی کشته شدند. در این میان آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد یک بار دیگر خواستار آتش بس دراز مدت و رهایی همه گروگانان شد و در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که این درخواست آرزومندی بین المللی وسیع برای پایان دادن به جنگ را انعکاس می‌دهد. گمان می‌رود که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی روز هم 160 گروگان نزد خود دارند که امکان دارد برای رهایی آنها آتش بس فعلی که به میانجیگری مصر، قطر و آمریکا به میان آمده دو هفته تمدید شود. اما انتظار می رود حماس در بدل رها کردن نظامیان اسرائیلی خواسته های بسیار بلندی را مطرح کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلات وضع محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌هایشان است. شمار از این هنرمندان که به پاکستان پناه بردند از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت‌ها بر کار هنری آنها را در داخل افغانستان رفع کند. مسئولان حکومت طالبان درباره این مشکل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوشحال تاج یکی از آوازخوانان محلی ننگرهار اکنون دستش از هنر قطع شده و در پی تهیه لقمنان برای خانواده اش است.
هر لحظه مرگ تیر می شد فرمان. یک بچه‌ای ما است در
ششم سنب اول نمره آل اونمو بچه ما قطمه گنگانه می پروشه.
خوشحال تاج می گوید که 18 سال روح و روان مردم افغانستان را با موسیقی اصیل افغانی تازه کرده بود، اما با گفته وی امروز طالبان بر هنر او و دیگر هنرمندان بخش موسیقی ممنوعیت وضع کردند و راه درآمدش از این طریق را بستند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و در کنار آن بیماری پدر و برادر بزرگش او را از نگاه اقتصادی بیچاره تر کرده است.
بسیار کار مجبور بود. آلی به خانه ششتم هیچی نیست. کدام دیری میری پیدا شوه. آلی خودی راست که دیریم پیدا نمیشه. مثل زن کزن مثل مرگ باری تیر میشه. بر ما بیشی طور نظر نمیشه که ما افغان هستیم، مسلمان هستیم یا حتی انسان ما را نمیمانه که ما انسان هستیم. به نظر انسان ما را نمیبینه. اگه ما را اسلامی. اگه ما را به خاندان نمیمانه. دیگه کار خود بر ما، زنینی کار خود بر ما برابر کننی.
وای میگوید که در زمان نظام جمهوریت دفتر موسیقی داشت، به محافل خوشی مردم میرفت و به واسطه هنر خود از تلویزیون ها ماش میگرفت. اما حالا که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و موسیقی را منع کردند، او و خانواده‌اش برای پیدا کردن یک لقمه‌نان حیران هستند. نقیب الله شوقی یکی دیگر از آوازخوانان افغان هم از مشکلات اقتصادی شکایت میکند. او به رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن نفقه خانواده‌اش در روی جاده دست فروشی میکند، اما با گفته او درآمد برای تهیه نیازهای اولیه خانواده‌اش کفایت نمی‌کند.
بسیار زندگی ما خراب است. کراچی وانیم کردیم، در دوران سکوت خشمالیم کردیم، گلکاریم کردیم، بس شش دختره ما است، سه بچه ما است، دو زن ما است، یک خود ما است. بسیار بس همی حالات ما اقتصادی خراب است. دیگه چیم نیست.
طالبان موسیقی را حرام می‌دانند و آوازخوانی و نوازندگی را هنر خلاف ارزش‌های اسلامی می‌دانند. با دلیل ممنوعیت های طالبان هم شماری از آوازخوانان افغان که به پاکستان مهاجر شدند میگویند آنان در مهاجرت هم با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. ضیا سحر که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده است، از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که به جای تهدید برایشان اجازه فعالیت دهد تا هنرشان را به پیش ببرند. او به رادیو آزادی گفت:
14 15 نفر هستیم، سه تا اولاد هم هست و خون کم میکنه، تلسیمی از دیگه. می خواهیم که امی مردم و پسگانه و نرمدانه که در مفعله مردم برای با اولاده خود به خانه خود یک چیزی نفقه پیدا کنند اگه کمی دیگه کلکی پس دواتن دیگه کلکی مسافر است کلکی در بدر خواه بسر است دیگه.
ضیا سحر افزود که در دیگر کشورهای اسلامی به هنر و هنرمند و موسیقی بسیار هرج می گذارند، اما هنرمندان افغانستان از کشور خود به دلیل آوازخوان بودن مهاجر شدند. احمد مرید آوازخوان افغان اما از تمام هنرمندانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند و در وضعیت خوبی قرار دارند میخواهد که در چنین شرایط سخت افغانستان از هنرمندانی که با مشکل روبرو هستند دستگیری کند.
کمک از هر نگاه بهتر است که هر کی ازش میتونه شخصی کمک بکنه. شخصا آماده هستم با ما اندازه که میتونم با هنرمندای خود کمک بکنم. معمولا هنرمندایی که در محافل زیاد اشتراک میکنن، در محافل شادی و خوشی و عروسی ها اشتراک میکنن، این هنرمندای ما صدا میکنم در ماه $100 حداقل کمک کار خوب میشه.
دکتر احمد سرمست بنیانگذار و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند به رادیو آزادی گفت حاید هنرمندان از زمین هنرشان بود که طالبان آن را هم از آنها گرفت. آقای سرمست میگوید که مشکلات هنرمندان را با استفاده از کنسرت هایی که در بیرون از کشور برگزار میکنند با جهانیان شریک میسازد، اما به گفته او تا زمانی که طالبان حاکم باشند وضعیت زندگی هنرمندان همین گونه با مشکلات همراه خواهد بود.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکلات هنرمندان موسیقی افغانستان رفع شود و یا ناممکن است که حقوق موسیقی مردم افغانستان و هنرمندان موسیقی مردم افغانستان دوباره برشان اعاده شود. در صورتی که این حقوق امیر کمی که نقض شده به نقضی حقوق ادامه پیدا کنه، نه تنها که وضعیت هنرمندان موسیقی افغانستان بیبود پیدا نمیکنه، بلکه میراث غنی موسیقی افغانستان هم با خطر نابودی روبرو است.
عبدالواحد ریان رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش ها درباره مشکلات هنرمندان تا زمان نشرین گزارش پاسخ نداد. زمانی که در اواسط ماه آگوست سال 2021 نظام جمهوریت سقوط کرد، حکومت طالبان نواختن و شنیدن موسیقی را منع کرد و به هتل های عروسی، رانندگان موترهای شهری و به رسانه ها دستور داد که موسیقی پخش نکنند. همچنان ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که هنرمندان از سوی افراد مسلح لاتوکوب شدند و وسایل موسیقیشان شکستانده شده و آتش زده شدند. در این جریان شماری از هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد بود راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اما شماری که در کشورهای همسایه زندگی میکنند آنها هم زندگی آرام ندارند و کسانی که در افغانستان باقی ماندند با گفته خودشان با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی روبرو هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5 و نیم به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز تا لحظات دیگر برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد. اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای دومین روز ادامه یافت. سخنرانان در این نشست حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید عملیات رساندن کمک‌ها در جریان امسال در افغانستان با چالش‌های فزاینده روبرو شده. گزارش دیروز اوچا گفته که میزان این چالش‌ها نسبت به سال گذشته 21% افزایش یافته است. آتش‌بس میان گروه حماس و اسرائیل وارد پنجمین روز شده. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود، برای به تأخیر انداختن جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. اسرائیل هم زیر فشار است که شماره دیگر از زندانیان فلسطینی را رها کند. و مقام های اوکراین می گویند که اردوی روسیه شب گذشته بر شهر کریوی ری در منطقه دونتسک در شرق اوکراین حمله راکتی انجام داده. یوهن ستنیچنکو رئیس اداره نظامی این شهر امروز در تلگرام گفت که بررسی زیان‌های وارد شده جریان دارد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. اختلافات پاکستان با طالبان افغان از چند به این سو بیشتر شده. با بحران اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان این اختلاف افزایش یافته. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان در تازه ترین اظهاراتش تصمیم پاکستان را در مورد اخراج اجباری پناهجویان غیر عادلانه و خلاف موازین بین المللی خوانده. حقانی که از چهره های نزدیک به اسلام آباد دانسته می شد همچنان گفته که پاکستان تمام خوبی هایش را به بدی و دشمنی مبدل کرده. همچنان نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان گفته که بازگرداندن 100,000 پناهجوی افغان در زمستان سرد از جانب پاکستان یک موضوع نگران کننده بوده و حکومت طالبان را با چالش های زیاد روبرو می کند. از جانب دیگر مولوی کلیم الله افغان رئیس یکی از اداره های وزارت شهدا و معلولین طالبان هم از پاکستان انتقاد شدید کرده و آن را نظام دست نشانده خوانده است. او گفته که پاکستان را به عنوان یک کشور نمی پذیرد. بحران پناهجویان پیش از این هم واکنش های گسترده ای مقام های طالبان را در افغانستان بر ضد پاکستان برانگیخته بود. اما آغاز بحران از کجا بود؟ پاکستان گفت که TTP تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفته و از آنجا حملاتش را برنامه ریزی می کند. همچنان شماره از پناهجویان افغان را به دست داشتن در حملات در داخل خاک پاکستان متهم کرد. انستیتوت صلح امریکا در گزارش به نقل از انوارالحق کاکر صدر اعظم سرپرست پاکستان گفته که طالبان افغان از گروه های مخالف اسلام آباد به شمول TTP حمایت می کنند. به گفته او از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، نزدیک به 3,000 تن در پاکستان در حملات و رویدادهای خشونتبار کشته شدند. کاکر از چهره های نزدیک به اردوی قدرتمند پاکستان دانسته می شود و به باور آگاهان در تصمیم اخراج اجباری پناهجویان و رابطه با طالبان افغان اردوی این کشور نقش خیلی مهمی داشته. در این حالت پرسش های مطرح می شوند که پاکستان از طالبان چی می خواهد؟ سپردن اعضای تی تی پی یا حرف دیگر مطرح است؟ آیا دوستان دیرینه اکنون به مخالفان هم دیگر مبدل شدند؟ برای طالبان افغان داشتن رابطه با تی تی پی مهم است یا حفظ روابط با اردو و حکومت پاکستان؟ دورنمای این رابطه شکننده چگونه به نظر می رسد؟ همین ها را به بحث می گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما و شما خواهند بود: شفیق همدرد، آگاه مسائل سیاسی از ایالات متحده، و دکتر عبدالبصیر صدیقی، رئیس مرکز تحقیقی و نشراتی تحلیل. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین. جناب همدرد، نخست با شما. طالبان افغان و پاکستان دوستان دیرینه، آیا اکنون به مخالفان همدیگر مبدل شدند؟
جناب نعیمی صاحب، به شما و به مهمان محترم شما و شنوندگان محترم شما سلام عرض می دارم. ببینین، مسئله بین استبلیشمنت پاکستان و حکومت ها و دولت های قبلی افغانستان از زمانی که خب اینجا پاکستان به وجود نامده بود، زمانی که اینجا انگلیس حضور داشت در تقریبا 150 سال گذشته و از رو بعد که تقریبا اینجا پاکستان به وجود آمد تا به امروز، مشکلات بین دو دولت ها وجود دارد. مشکل اساسی است لیکن موضوعات فرق می کنه. در گذشته مسائل دیگری بودند که اختلافات بین دو دولت ها تقریبا استبلیشمنت پاکستان و دولت های افغانستان بوده، و این موضوع تازه ای که مهاجرین بوده و مسئله تی تی پی و تروریسم بعضی مسائل دیگه است، یک مسئله تازه بوده. در گذشته بعضی مسائل دیگه هم در این زمین بوده که اختلافات را به وجود آورده. در اصل خب پاکستان همون رقم که به سرزمین افغانستان و هندوستان به وجود آمده، مسائل تاریخی و حقوقی بین این کشورها در حال خودشان است. یعنی پاکستان به حیث یک کشور پروژه‌ای در این منطقه به اساس ونمو جلوگیری یا حایل بین خب بین ونمو فکر سوسیالیسم و کمونیسم که در این طرف در حالت رشد بود بعد از جنگ دوم جهانی، غربی ها کوشش کردند که یک پروژه را به وجود بیاره. پس به او اساس اختلافات در این منطقه هست و پاکستان به حیث قدرت نظامی هر وقت کوشش کرده که از همچو مسائل به حیث ابزار استفاده کنه، و ای هم یک ابزار تازه است. و هر حاکمیتی که در افغانستان به وجود آمده، شما ببینین حکومت زمغتالا مجددی که در پاکستان تشکیل شد، حکومت استاد برهان الدین ربانی که در پشاور ساخته شد و در کابل دسانت شد، بعد از چند ماه ما دیدیم که اختلافات بین آن زمان حکومت پاکستان و حکومت افغانستان به وجود آمد. به او اساس ما شاهد هستیم که در 20 سال گذشته طالبان از کجا تمویل می شدند، سران اینا در کجا بودند، روابط خیلی دیرینه با استبلیشمنت و با پروژه های داشتند. لیکن ما امروز می بینیم که اختلافات خوب وجود داره. یه درست است که یک بخش عمده از کابینه و از کسایی که در کابل یا در افغانستان در حاکمیت هستند نزدیکی با استبلیشمنت و با آیسای داره، لیکن یک برخ دیگه خوب که در پاکستان ضرر دیدن، اینا مشکلاتی دیدن، اینا با استبلیشمنت پاکستان اختلاف داره و با او اساس بعضی مسائل تقریبا در 2 سال گذشته اگر با شما وقت داشتین اشاره تشریح میکنیم که چرا این مسئله به این حد رسیده و چرا اختلافات بین دو دوستای سابقه به این حد رسیده. انشاءالله در مورد انشاءالله بحث کنیم.
تشکر همدرد صاحب. جناب صدیقی، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. پاکستان چگونه رابطه با طالبان میخواه و در مقابل طالبان از اسلام آباد چی خواسته هایی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین حسین، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و به همکارانتان، به بیننده های عزیز و به مهمان محترم همدرد صاحب. سوال اساسی ترین موضوع است که باید جواب گفته شود و یعنی این یک مسئله تحقیقی است، اما باید به صورت خلاصه عرض کنیم که وقتی که می بینیم که طالبان افغانستان و پاکستان در یک ترکیب نامتجانس قرار دارند که همدیگر در این عدم تجانس تقویه میکنند. در اینجا است که سیاست مهر و کین پاکستان در رابطه با افغانستان شکل میگیره. یعنی این که پاکستان میخواه که او طالبای را که با خط اقتصادی و سیاسیشان برابر است او را تقویه کنند و او طالبای که ضد امنیتشان است و ضد فعالیت های به اصطلاح سیاسی و سیاست خارجی پاکستان است، بخصوص در رابطه با چین او را میخواهد که به اصطلاح سرکوب کنه. و در اینجا میبینیم که در یک این عدم تجانس در جریان سالهایی که طالبان در افغانستان فعالیت های مسلحانه داشتن و تی تی پی تحریک طالبان پاکستان در پاکستان یعنی امو خطه جغرافیایی را عرصه فعالیت خود تعیین کرده بودند، در اینجا بود که در بین از اینا همکاری تقویه و همدیگر حمایت این صورت گرفته بود و حتی یکی به دیگر سربازگیری میکردند. در اینجا است که مسئله پاکستان در شرایط کنونی، یعنی بخصوص بعد از پیروزی یا به اصطلاح تسلط طالبان بر افغانستان، از طالبان افغانستان جدن خواستار بود که رابط خود با تحریک طالبان پاکستان قطع کنند. در اینجا یا ای که جریانات وجود داره که عمدن نمیخواه این رابطه قطع شوه و جریانات هم وجود داره که در خط سیاسی پاکستان حرکت میکنند توانایی قطع را ندارند. بنابراین در اینجا است که سیاست مهر و کین پاکستان شکل گرفت. مسائل سرحدی و وقتی که اینجا میبینیم که مرزی افغانستان با پاکستان صورت میگیره و در این موضوعات مرزی که معمولا تحت کنترل در آوردن فاتح یعنی امون نواحی بین قبایل است که او را میخواهد پاکستان یعنی تحت تسلط خود تا کامره ها و مرز کامره بندی کرد، در اینجا تحریک طالبان پاکستان یعنی خواستن فهمیدن که یعنی عرصه فعالیت برشان تنگ میشه و در اینجا که سمپاتی هایی که در داخل تحریک طالبان افغانستان داشت این مسئله را دیدیم که معضلات سرحدی را به وجود آورد. خود از این نشان میده که تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان افغانستان با هم در یک رابطه نزدیک و تنگاتنگ قرار داشتند. به خاطر از اینکه سه مرتبه برنامه صلح را در افغانستان اینا تنظیم کردند و خواستند که بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان تی تی پی طالبان افغانستان میانجیگری کنه که به ناکامی انجامید و دیدیم که بالاخره در وزرای خارجه چین و پاکستان و سرپرست وزیر خارجه افغانستان که در پاکستان در این اواخر شرکت کرده بود بر این مسئله کاملا نشی بود که باید امنیت در منطقه تامین شود و بی آر آی یا بلت رود اینیشیتیف این از تعرض در پاکستان بیرون بیاید که فلگ چپش یعنی بندر گوادر است و در اینجا طالبان افغانستان هم امنیت منطقه را تصدیق کرده بودند که باید تامین شود و این به این معنی بود که باید بر ضد تحریک طالبان پاکستان یعنی اقدامات کنند، بر ضد تی تی پی اقدامات جدی کنند و در اونجا میبینیم که پس یک روز بعدش در استراتژیک استادیز انستیتوت آف پاک اسلام آباد در اونجا آقای متقی میروه و مسئله میانجیگری را باز پیشنهاد میکنه. در اینجا میبینیم که یک کمپلکس به وجود آمده و در این کمپلکس میبینیم که سیاست مهر و کین پاکستان شکل گرفته. در این سیاست مهر و کین پاکستان یعنی در ظل رحمت سایه رحمت پاکستان او طالبای قرار میگیره که در خط پاکستان هستند و او طالبایی که یعنی در بر ضد پاکستان هستند و بر ضد خطوط سیاسی اقتصادی و خارجی پاکستان هستند اونا باید مورد سرکوب قرار بگیرن که اینمی جار جنجال است و اینمی مسئله است که در بین طالبای افغانستان این حل نشده و این اگر مسئله پیش میروه و پیش آمده دنیا هم به این منتظر هستند. ببینیم که ما میبینیم که در افغانستان جریانات ضد طالب به او پیمانه نیستند که طالب چلنج کنند. دنیا هم به این مسئله یعنی امیدوار است که بالاخره خود تصادم درونی طالبا یک یا مسئله را به طرف صلح میکشند یا به طرف فشل میرسند و در اینجا مثلا مهمترین چیزی که بر وظایف ملت باقی میمانه ایست که باید نهادهایی به وجود بیارن از لحاظ قانونی و حقوقی تا با افغانستان در این تصادم عدم تجانس طالب و سیاست میری چین و پاکستان به طرف یک جنگ داخلی پیش نروند. این آرایز ما بود. سوال دیگه داشته باشن؟
تشکر صاحب، برمیگردیم به شما آقای صدیقی، لطفا با ما باشین در برنامه. اندر صاحب، پاکستان یا تنها نگران حملات از سوی تی تی پی از افغانستان است یا ای که اختلافش با پاکستان روی سایر مسائل هم شکل گرفته؟
مسئله تی تی پی یک مسئله خوب تازه ای است که اختلافات بین دو حاکمیت و دو کشور تقریبا به وجود آورده، لیکن در مجموع پاکستان و استبلیشمنت پاکستان همیشه از افغانستان بعد از 1992 که حکومت دکتر نجیب الله در کابل به سقوط کرد و مجاهدین به قدرت رساند، از افغانستان تقریبا خواسته های مشخص داره که یکی از او به رسمیت شناختن خط دیورند است. مسئله دوم که است روابط هندوستان و افغانستان است که باید تحت شرایط یا تحت نظر حکومت و استبلیشمنت پاکستان باید در نظر گرفته شود. مسئله ترانزیت است که این ترانزیت با آسیای میانه با یک پول خیلی کم و تکس خیلی کم باید صورت گیره. همچنان آب است که حاکمیت که در افغانستان به وجود میاد، آبهایی که بدون هیچ نوع چیز، بدون هیچ نوع مسئله به پاکستان میره، اونا باید جلوگیری نشوه، گدامبند در این مورد ساخته نشوه. و دیگه مسائل یا کالاهایی است که از طرف پاکستان به افغانستان وارد میشه، از او مالیه باید کم گرفته شوه. و بعضی مسائل دیگه که خیلی مهم است، مثلا ذخایر افغانستان است که در تقریبا 50 سال گذشته در افغانستان معدنیات افغانستان به جای خود مانده بود، از او استفاده صورت بگیره و اولین دست از این تولیدات یا از این منابع باید به پاکستان صادر شود، به خاطر اینکه پاکستان در خلاف
اندر صاحب حالا این تقاضاهای پاکستان بالاخره در مقابل از این بر افغانستان پاکستان چی میده در صورتی که به این حد با این دست از تقاضاها قرار گرفته و روزافزون شده این درخواست ها، در برابرش در مقابلش چی میده بر افغانستان؟
بر افغانستان خب اینا میگه که ما برای شما یک عقبه میتیم، یعنی یک جای پنهانی برای شما میتیم، 20 سال شما را نگه داشتیم و شما را کمک کردیم و باز هم اگر شما خواسته های ما را قبول نکنین از راه های مختلف سایتان فشار وارد میکنیم، حتی مخالفین مسلح شما را جای میدیم، اونا را تمویل میکنیم. همه رقم که تقریبا در 45 سال گذشته 4-5 حاکمیت را در افغانستان اینا سقوط دادن، اینا بزرگترین مسئله که برای حاکمیت افغانستان یا برای حاکمیت فعلی افغانستان میده اینا هستن که میگه که ما شما را همکاری کردیم، شما را به قدرت رساندیم و شما باید مدیون ما باشین و اگر این کار نکنین ما امرای سرتان فشار میاریم. و ما یک چیز را پیش بینی میکنم که در آینده نزدیک امکان داره که مخالفین مسلح طالبا، ما فکر میکنم که تماشا صورت گرفته در بعضی کشورهای دیگه، امکان داره که علنی در پاکستان حضور یابند و تقریبا یک فعالیت علنی را اینجا شروع بکنه. پس به او اساس هستن که پاکستان و استبلیشمنت پاکستان او روابط دیرینه ای که با حاکمیت فعلی داره، از اینا به خاطر کارهایی که در سابق با اینا کردن، همکاری هایی که با اینا کردن در مسائل نظامی و اقتصادی و سیاسی، پس به او اساس اینا امروز پاداش اونا را میخواهد. پس یک چیز از فقط پاداش است، دیگه از طرف پاکستان هیچ چیزی از نگاه اقتصادی و از نگاه مسائل دیگه که نفع برای مردم افغانستان و برای حاکمیت فعلی داشته باشه، ما چیزی را نمی‌بینیم.
تشکر. آقای صدیقی، برای طالبان افغان حاکمان فعلی افغانستان داشتن رابطه با تی تی پی مهم است یا حفظ روابط با اردو و حکومت پاکستان که برای چندین دهه دوستشان بود؟
این سوالتان باید با دقت غور شود سرش و این به این معناست که یعنی شما اگر از یک آدرس صحبت میکنین این یک رقم جواب داره، اگر از دو آدرس صحبت میکنین یعنی جوابش متفاوت است. مثلا اگر این را ببینیم که ما او طالبایی که در خط پاکستان هستن، طبیعی که روابطشان با پاکستان ارزنده است و مهم است، و او طالبایی که میبینیم که در یک عدم تجانس بر ضد نظریاتشان بر ضد پاکستان است، در اونجا طبیعی است که روابطشان با پاکستان یعنی باید همون ضدیت خود را پیش ببرن. این آجنداشان امی رقم است. یعنی از این خاطر گفتیم که یعنی اگر دو آدرس در نظر بگیریم جواب تفاوت میکنه.
مثلا آقای صدیقی، بله، مثلا ما میایم اظهارات از آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله از چهره های خیلی نزدیک با پاکستان دانسته میشد، حالا تصمیم اخراج اجباری پناهجویان افغان را غیر عادلانه توصیف کرده و گفته که پاکستان تمام خوبی هایش را به بدی و دشمنی مبدل کرده. این یعنی به تحلیل شما چگونه یک دوست دیرینه هست که حالا روابطش به این سطح با پاکستان رسیده؟
آقای نعیمی عزیز، اینجا بازم برتان میگیم که ما بسترهای مشخص افکار سیاسی را داریم، یعنی موضع‌گیری را داریم، و در این موضع‌گیری هست که افراد و اشخاص مثل یعنی دانای شطرنج به اصطلاح جا عوض میکنن و ایره ما نمیتونیم به این رقم جواب بگیم. امروز مثلا هر ای آقای اکس مثلا یک موقف میگیره، سبا دیگه موقف میگیره، به این مواقف به اصطلاح یعنی متغیر آدم نمیتونه. اما ما میتونیم که بگیم یک عدم تجانس است و در این عدم تجانس دو نوع افکار جای داره. یکی افکاری که به اصطلاح من سمپاتی داره با پاکستان و یکی افکاری که سمپاتی داره با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، و این دو با هم در یک عدم تجانس گزاره در حال گزاره هستن، اما در حالی که یعنی یک چیز نیستن، یعنی دوری یک سکن نیستن. بنان اینجاست که اختلافات بروز میکنه. امکان داره که اختلافات به صورت حذف یکی دیگه در داخل خود افغانستان به طرف یک جنگ داخلی بین طالبان منجر شوه. امکان داره که از طرف نیروی خارجی بر اساس سیاست امریکایی پاکستان اقدامات نظامی مثل که چند بار صورت گرفته با صورت بگیره و این اتحاد نامتجانس به اصطلاح از هم بپاشه، و در اینجا هر کس به نحو فعالیت میکنه. این که چی فرد امروز در کدام زمینه چی مساله و منافع داره، این دیگه متغیرات است که آدم نمیتونه سر از روی چیز کنه، ولی به صورت مشخص میبینیم که دو ذهنیت وجود داره و در این دو ذهنیت است که سمپاتی و عدم سمپاتی پاکستان و خود طالبا با هم یکی دیگه یعنی یک چیز نمایان است.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. فقط حدود کمتر از 5 دقیقه از پایان برنامه ما باقی مانده. آقای همدرد، به عنوان پرسش اخیر و جنبندی برنامه، در حال حاضر پاکستان برای حفظ روابطش با طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چی باید بکنه و ایسو طالبان برای حفظ رابطهشان با پاکستان چی کرده میتونن؟
خب من فکر میکنم که این لازمی است که هر زمانی که یک دو کشور با هم همسایه هستن و لاچار هستن، من فکر میکنم که با هم باید بسازن و مسائل را در نظر گرفته تصامیم بگیره، به خاطر که فشار، زور، جبر، توطیه و دسیسه هیچ وقت نتیجه نداده، بلکه برعکس هم شده و جانهایش ها هر کس که دسیسه کرده خب جانش را دیده، و ما یک ضرب المثل در زبان دری داریم که چاکند چاست. پس به او اساس اینا اگر هرچی دشمنی بکنن، یک روز اینا بالاخره مجبور هستن که به میز گفتگوها بنشینن و این مسائل را از طریق گفتگوها حل بکنن. یکی مسائل تاریخی هستن که در او هیچ وقت حکومت های سرپرست و حکومت هایی که میان که بدون مشروعیت می باشن و بر اساس زور و بعضی مسائل دیگه به قدرت میرسن، هیچ وقت در مسائل تاریخی و حقوقی کلان اینا نقش خاصی نداره. پس به اساس بعضی مسائل تازه ای هستن، بعضی روابط مثلا مقطعی هستن که اونا را باید مد نظر گرفته و حالات تحت کنترل خود داشته باشه. اگه امروز مثلا تشدد و دهشت به این حد باشه که هیچ افغان که خب در 40 سال گذشته در پاکستان بوده مسئول نباشه، اموالشان به غارت میره، و اینا به عزت میشن، به عزت میشه به خیلی حالت بدی اینا به افغانستان پس پرستاده میشه. من فکر میکنم که یک عقده را به وجود میاره و این عقده در آینده نزدیک به پاکستان یک ضربه خیلی محکمی را وارد خواهد کرد و این ضربه ها را ما دیدیم در تاریخ. شما ببینید این مدرسه ها را که اینا در نزدیکای خط دیورند اینا ساختن به اساس اونمو تغییراتی که متداوم در افغانستان اینا به وجود آوردن، کمپای مجاهدین بوده، بعضی مدرسه های دیگه بوده، اونا امروز خودشان میبینه که در خود پاکستان یک فکری که اونا بر افغانستان وارد میکردن و وارد کردن امروز در پاکستان همچنان خب در حد رشد هستند و بر اینا یک دردسر ایجاد کردن. پس به اساس اینا باید مسائل استراتژیک و دراز مدت را خیلی دقیق فکر کرده و مسائل را به حیث مسلمان و به حیث یک همسایه و در نظر گرفته حل بکنن.
بله.
و بدون او فشار و جبر و دهشت و ترساندن و دسیسه و توطیه هم فکر میکنم که در گذشته هم نتیجه نداده و فعلا هم نتیجه نمیده و در آینده هم نتیجه نخواهد داد.
تشکر میکنم و حدود دو دقیقه دیگه فرصت دارم. جناب صدیقی، هرچند از اختلافهای دو کشور هیچ جانب منفعت نمیبینند، اما تنش بیشتر میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان بیشترین آسیب را به کدام جهت و به کدام کشور میرسونند؟
یعنی آسیب رساندن این که میبینیم که خود یک حرکت غیر قانونی به صورت یک یعنی به شکل خونریز و مسلحانش، ای طبیعی است که هر دو مملکت به یعنی آسیب میرسانه و میبینیم که تحریک طالبان پاکستان در یک بازسازی یا به اصطلاح در یک راه انکشافی که قرار داره که توسط مثلا بلت رود اینیشیتیف است و در اونجا میبینیم که زیرساخت های زور مورد آسیب قرار میگیره و این طرف هم میبینیم که خود حرکت که یک کسی که ادعای دولت میکنه با یک گروه غیر قانونی در تماس باشه، این طبیعی است که مقدار ولیوش در نزد جهانیان پایین میاره، پایین چی که بیخی به صفر ضرب میکنه. و از این خاطر ما میبینیم که تا امروز طالبان افغانستان در یک گسست از گذشته خونریز خود با یک تعامل بین‌المللی با جهان موافق نشده و این دلیلش هم اینمی مسائل بوده. اینجا میبینیم که آسیب و در نتیجه ازی در اونجا اگر مثلا تروریسم جان مردم هم میگیره، در اینجا میبینیم که بیقانونی به برنامگی اقتصاد ورشکسته و بسیار چیزا یعنی زندگی مردم هم آسیب میرسانه و گاه گاه هم میبینیم که انفجارات هم در داخل خود افغانستان که اینا ادعای امنیت میکردن او را به او رقم تنظیم کردن نتانستن و طبیعی است که در این رقم حالات هر دو مملکت آسیب میبینه و نه تنها هر دو مملکت بلکه منطقه با یک آسیب مواجه میشه که بسیار خطرناک است.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، دکتر عبدالبصیر صدیقی رئیس مرکز تحقیقی و نشراتی تحلیل از جرمنی و آقای شفیق امدر آگاه مسائل سیاسی و بین المللی از امریکا با ما و شما. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در بحث این هفته 25 دقیقه ما را همراهی کردید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
لکم شد کباب دیشب بیا سو بیا